वर्ल्ड व्यू 360 में इसराइल हमास तनाजे के नतीजे में अमेरिका में यहूदी और मुस्लिम कम्युनिटीज के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम में इजाफे का खतरा।
हमें किसी झिझक के बगैर यहूद दुश्मनी की मजम्मत करनी चाहिए। हमें इस्लामोफोबिया की भी लगी लिपटी रखे बगैर मजम्मत करनी चाहिए। और आप तमाम लोग जो तकलीफ में हैं, याद रखें मैं आपको देख रहा हूँ। आप यहीं के हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सब अमरीकी हैं, आप सब अमरीकी हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। इसराइल हमास तनाज़े के असरात दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह अमेरिका में भी नज़र आ रहे हैं, चाहे वो अमरीकी शहरों की सड़कें हों या फिर यूनिवर्सिटी कैंपसेस। फ़लस्तीनियों और इसराइलियों की हिमायत में होने वाले मुजाहरों में दोनों अतराफ के शुरका का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल इस वक्त नज़र आई जब अमरीकी मुसलमानों की एक नुमाया तंजीम केयर के सालाना बैंक्वेट को बम हमले और कत्ल की धमकियों की वजह से वॉशिंगटन DC से मुल्हिका शहर आर्लिंगटन के एक होटल से मूव करना पड़ा। इससे पहले 15 अक्टूबर को अमरीकी रियासत इलिनॉय में एक 6 साला फलस्तीनी अमरीकी बच्चे वावदे अल फयूम को मकान मालिक ने चाकू के 26 वार करके कत्ल और उसकी मां को भी कई वार करके जख्मी कर दिया था। हुकाम के मुताबिक 71 साला जोसेफ जूबा ने इसराइल हमास तनाजे की वजह से ऐसा किया। इसी तरह अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के एक इलाके में यहूद मुखालिफ मवाद पर मबनी फ्लायर्स फेंके गए जिससे वहां की कम्युनिटी में खौफ फैला। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब इस साल के आगाज में शाया होने वाली एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में गुज़श्ता साल यहूद मुखालिफ वाकयात में 35% से ज्यादा इजाफा देखने में आया था। डालेंगे इस सूरत हाल पर एक नजर आज के शो में, लेकिन इससे पहले इस तनाजे को फैलने से रोकने के लिए और गजा के शहरियों के लिए इमदादी सामान पहुंचाने की कोशिशों में इतवार को सदर बाइडन ने इसराइल हमास जंग पर तबादला ख्याल के लिए बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली के अपने हम मनसबों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल में शिरकत की। व्हाइट हाउस ने 6 रहनुमाओं की तरफ से एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें इसराइल की हिमायत और उसके अपने दिफा के हक में तस्दीक की गई। उन्होंने इसराइल पर भी जोर दिया कि वो गजा में शहरियों के तहफ्फुज समेत बैन अल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी करे और गजा में ज़रूरतमंद फ़लस्तीनियों तक पहुँचने इमदादी सामान पहुँचाने के लिए और जो काफ़िले गए हैं उनकी उनको अप्रीशिएट किया और साथ साथ हमास की तरफ से जुमे के रोज़ 2 अमरीकी एयरगमालियों की रिहाई का भी खैर मकदम किया। तमाम रहनुमाओं ने तनाज़े को फैलने से रोकने और मशरक़ वुस्ता में सियासी हल और पायदार अमन के लिए काम करने के लिए खित्ते के अहम शराकत दारों के साथ सिफारती कोशिशें जारी रखने का अहद किया। सदर बाइडन ने इतवार को इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन कॉल के दौरान गजा में इमदादी सामान से लदे पहले काफिले का भी खैर मकदम किया। बाइडन ने कहा कि उन्होंने और नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया है और तस्दीक की है कि अब गजा में इस अहम इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इसराइल और गजा में इस वक्त सूरत हाल है क्या? जहां इसराइल की जानिब से गजा के अंदर हमास के खिलाफ एक वसी पैमाने की जमीनी कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, ये जानने के लिए चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की फारसी सर्विस के डिजिटल शोबे के इंचार्ज अर्श सगारची के पास। अर्श, जो कि हमास के तनाज़े के आगाज़ के चंद रोज़ बाद से ही इसराइल में हैं, वो इस वक्त रमल्ला में हैं। उनसे बात करेंगे रमल्ला के बारे में, उनसे पूछेंगे कि गजा में इस वक्त मज़ीद अपडेट्स क्या हैं। हमें ये मालूम हुआ है कि गुज़श्ता रात या गुज़श्ता दिन कह लीजिए उसमें इसराइली फ़ौजें गजा के अंदर भी गई हैं और उनकी मामूली झड़पें हुई हैं हमास के साथ, तो जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या अपडेट है। दूसरी तरफ ये इत्तला'आत भी आ रही हैं कि लबनान और इसराइल की सरहद पर भी झड़पें हो रही हैं और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला को मुखातिब करके कहा है कि वो इसराइल के खिलाफ किसी लड़ाई की कोशिश ना करें। अर्श इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ हैं रमल्ला से। अर्श, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अर्श, यू आर इन रमल्ला, टेल अस व्हाट आर यू सीइंग देयर, व्हाट आर द अपडेट्स?
Actually, I'm right now in Jerusalem, Israel, and I try to go to Palestinian part to talk with some of them about the situation we have here. In last 24 hours, Israel and Palestinian had some deep tension. I can say in north between Israeli soldiers and Hezbollah, we have received a report at least 12 Hezbollah were killed by Israeli. And also, Israel army just announced they arrested 800 Palestinian in West Bank. At least 500 of them are related to Hamas. And also, we have a big war in south between Israel and Hamas, which Israel just announced they attacked to 320 sites by Hamas, tunnel site for rocket and stuff like that. And the number of the killed people in Gaza by Palestinian just claimed it was 5,000 now. On the other side, Israel says they had 1,400 killed, and at least 305 or 8 of them are Israeli soldiers. So the tension is high.
I'm going to translate what you're telling us. I'm going to translate in Urdu for some of our viewers. So, jaise viewers, aapne dekha ki Arsh ne bataya ki wahan jhadpein jari hain. West Bank mein bhi jhadpein ho rahi hain. Iske saath saath Gaza mein bhi jhadpein ho rahi hain. Aur halakaton mein izafa hota ja raha hai, jiske khadshat tamam duniya hi zahir kar rahi hai. Aur bar bar ye appeal kar rahi hai ki isse ijtinab kiya jaye jis had tak ho سکے محفوظ بنایا جائے سویلینز کی لائفز کو لیکن عرش نے بتایا کہ رام اللہ میں زیادہ تر ہلاک ہونے والوں کا تعلق حماس سے ہے اور اسی طرح جن سائٹس پر غزہ میں بھی اٹیکس کیے جا رہے ہیں اسرائیلی فورسز کا یہ کہنا ہے کہ وہ حماس کے ہائیڈ آؤٹس ہیں یا ان کی جگہ ہیں عرش دیر آر سائنز دیٹ دی کانفلکٹ از اسپریڈنگ اسرائیلی ایئر کرافٹس سٹرک سدرن لبنان اوور نائٹ اینڈ اسرائیلی ٹروپس فاٹ پیلسٹینینز ان دی آکوپائڈ ویسٹ بینک وچ یو جسٹ ریفرڈ ٹو بٹ Israeli warplanes also attacked airports in Syria. Tell us, what is the latest on Israel's borders?
Actually, they're trying to make sure the war didn't expand in north and east of the country, because right now Israel is busy with Gaza Strip and they have a big fight with Hamas. So at least in last week we heard from Iranian foreign minister who said there would, if Israel decided to go underground operation in Gaza, there would be new wave of the attacks from other places, like Houthi from Yemen or Lebanese Hezbollah from north. So Israel is trying to make sure nobody have a new plan to attack them. So that's why there is a big tension in north and in border with Israel, in Israel and Lebanon and Israel and Syria.
Right. Thank you so much, Arsh. You joined us from Jerusalem, and I can hear the call of prayers behind you when you were talking. I just want to say stay safe, and we'll be talking to you soon again. Wapis aate hain غزہ کی طرف اور غزہ کی پٹی میں جسے دنیا کے گنجان ترین علاقوں میں سے ایک کہا جاتا ہے تقریباً 21 لاکھ فلسطینی وہاں رہتے ہیں اس سے پہلے اسرائیل 2014 میں غزہ پر ایک زمینی حملہ بھی کر چکا ہے اس وقت جب اسرائیل غزہ پر ایک فل سکیل زمینی حملے کی تیاریوں میں ہے چلتے ہیں سن 2014 میں فائزہ بخاری کے ساتھ اور جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیلی حملے کی وجوہات کیا تھیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا
جون 2014 میں حماس نے 3 اسرائیلی نوجوانوں کو اغوا کر کے قتل کر دیا جس کے 2 دن بعد جوابی کارروائی میں 2 اسرائیلیوں نے ایک فلسطینی نوجوان کو اغوا کرنے کے بعد ہلاک کر دیا ان واقعات کے بعد دونوں اطراف بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے حماس اور دیگر فلسطینی عسکریت پسند گروپوں نے جنوبی اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغنے شروع کر دیے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس کے جدید ترین ایئر ڈیفینس سسٹم آئرن ڈوم کی مدد سے 730 راکٹس کو روک دیا گیا جواباً اسرائیل نے غزہ پر میزائلوں کی بارش کر کے شہر کی بڑی رہائشی عمارتوں کو مسمار کر دیا میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کارروائی میں چند اسرائیلیوں کے مقابلے میں 1,460 سے زیادہ فلسطینی شہری ہلاک ہوئے پھر 7 اگست 2014 کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز یعنی IDF نے غزہ کی پٹی پر زمینی حملہ شروع کیا جس کا مقصد حماس کی زیر زمین سرنگوں کے وسیع نیٹ ورک کو تباہ کرنا تھا جسے راکٹس کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اسرائیلی فورسز نے حماس کی تقریباً 3 درجن سرنگوں کو مسمار کیا، جس سے گروپ کی بڑے پیمانے پر دہشت گرد حملے کی صلاحیت میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ کم از کم 7 اکتوبر 2023 تک، جب حماس نے ہولوکاسٹ کے بعد یہودیوں کا ایک ہی دن میں سب سے بڑی تعداد میں قتل عام کیا، یعنی 1400 سے زائد اسرائیلیوں کی ہلاکت۔ 2014 کے اسرائیل کے غزہ پر زمینی حملے سے شروع ہونے والی یہ جنگ 50 دن تک جاری رہی۔ پھر 26 اگست کو اسرائیل اور حماس نے جنگ بندی پر اتفاق کیا، لیکن اب کی بار حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں اتنے فلسطینی اور اسرائیلی شہری مارے جا چکے ہیں جو پچھلی بار کی جنگ کے 50 دن میں مارے گئے تھے۔
جی، اور یہ تعداد اب 4500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے چلتے ہیں یروشلم میں۔ ہمارے ساتھ ہیں ہریندر مشرا۔ ہریندر، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ ہریندر، پہلے تو ہم جو پہلے بات کر رہے تھے عرش کے ساتھ، آئی ہوپ آپ نے وہ بات چیت بھی سنی ہو، کہ دا فیئر آف ایسکیلیٹنگ دا وار ان ٹو مڈل ایسٹ۔ ہم نے دیکھا کہ اردن کے شاہ عبداللہ نے ایک بہت سخت بیان دیا ہے کہ اسرائیلی جو حملے ہیں یہ وار کرائمز ہیں، ایک کلیکٹیو پنشمنٹ کے اس کو اس سے جوڑا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سویلینز جو ہیں وہاں پر ان کے ٹھکانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ اسرائیل میں خاص طور پر مڈل ایسٹ سے جو آوازیں آ رہی ہیں ان کو کتنا سیریسلی لیا جا رہا ہے؟
دیکھیں، اسرائیل میں جب تک امریکہ کا ان کو سپورٹ ملا ہوا ہے، تب تک باقی جو مشرق وسطی کے جو بھی ممالک ہیں ان کی باتوں کی اہمیت تو ضرور ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ لگاتار، آپ دیکھیں تو مصر ہو یا پھر اردن، دونوں کے ساتھ ہی کئی طرح سے کوآپریٹ کرتا ہے۔ ان دونوں ملکوں کے جو فوج، دونوں ملکوں کا فوج بھی جو ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کافی حد تک کوآرڈینیٹ کر کے یہاں پر کافی چیزیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی امدادی جو سامان آیا ہے تو اس میں بھی مصر اور اسرائیل دونوں ساتھ مل کر کے کام کر رہے ہیں، اور اردن نے بھی صاف طور پر اسرائیل کو کہا ہے کہ جو بھی غزہ سے، وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ فلسطینی اگر وہ ریفیوجی بنتے ہیں، اگر انہیں کہیں پناہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ اردن میں داخل ہوں۔ تو اس طرح سے ایک طرح کا کوآپریشن ہے۔ یہ سارے ممالک بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کی حفاظت، جاتے اسرائیلی حفاظت کے لیے بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب تک امریکہ اور باقی مغرب کے جو ممالک ہیں وہ، ان کا سپورٹ اگر اسرائیل کو ملا ہوا ہے، تب تک وہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اسی اور جی، اس کا نظر ہے۔
رائٹ، اور اکثر میڈیا ہاؤسز اب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں زمینی کارروائی اس وقت تک شروع نہ کرے جب تک عام شہری ان علاقوں سے نکل نہ جائیں، اور جو یرغمالی ہیں حماس کی قید میں ان کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی نہ ہو جائیں۔ تو کیا اپڈیٹس ہیں اسرائیل کی طرف سے؟ اسرائیلیز کیا کہہ رہے ہیں گراؤنڈ افینسو پر؟
دیکھیے، جہاں تک زمینی کارروائی کا سوال ہے تو اسرائیل میں تقریباً اب 2 ہفتے ہو گئے، وہاں پر 3.5 سے 4 لاکھ فوجیوں کو اسرائیل نے اپنے سرحد پر کھڑا کر رکھا ہے۔ تو یہاں ایک طرح کا امپیشنس بھی دیکھنے کو آ رہا ہے۔ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا بات ہے کہ ابھی تک زمینی کارروائی شروع نہیں ہوئی ہے۔ یہ دو وجہات جو آپ نے ابھی کہا، یہی جو ہے بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، میڈیا میں بھی اسی کی چرچا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر سیاسی تجزیہ نگار ایک اور اہم بات کہہ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کی اور سے حکمت عملی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے جس طرح سے ایندھن پہ روک لگا رکھا ہے کہ ایندھن کی سپلائی جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگی غزہ میں، اور اگر ایندھن کی سپلائی نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر پہلے سے ہی بجلی کی سپلائی نہیں ہے، اور سرنگ کا جو نیٹ ورک ہے حماس کا، اس میں ظاہر ہے کہ بغیر ایندھن کے وہاں پر بجلی نہیں ہوگی۔ تو اسرائیل کے کچھ جو ہیں یہاں پر جو تجزیہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، انہیں سرنگ سے باہر نکلنا ہوگا، اور اگر وہ سرنگ سے باہر نکلتے ہیں اور اسرائیل زمینی کارروائی شروع کرتا ہے تو اسرائیلی فوج کو ایک ایڈوانٹیج ملے گا۔ تو یہ حکمت عملی کا بھی حصہ ہو سکتا ہے۔
رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی ملٹری نے غزہ میں ریڈز کی ہیں، اور ملٹری کے ترجمان میجر جنرل ڈینیل ہگاری نے کہا ہے کہ غزہ پر ہونے والی ان ریڈز میں 222، اب یہ نمبر 222 کوٹ کیا جا رہا ہے، یرغمالیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو انہوں نے کچھ اسرائیلی میڈیا میں مزید کچھ بتایا گیا ہے کہ کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں، کہاں ہیں یہ سب لوگ، ان کی زندہ ہونے یا ان کی صحت کے بارے میں کوئی اپڈیٹس؟
جی میں بھی لگاتار یہاں پر اسرائیلی فوج کے ترجمان سے بات کرتا رہا ہوں اور ان کی اور سے آپ نے جیسا کہا کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ 222 کیپٹیوز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے جا چکے ہیں. وہ کس حالت میں ہیں اس کو لے کر کے کوئی سٹیک کوئی ڈیفینیٹ جو ہے جانکاری نہیں ہے اسرائیلی فوج کے پاس, لیکن یہ کئی طرح سے جو ہے ڈیٹا یہاں پر ان کے پاس جو آ رہا ہے اس کو اس پر وہ نظر رکھتے ہوئے پھر وہ اس طرح کا جو ہے وہ اس طرح کی بات کر پا رہے ہیں. وہ کیا سنکھیا کیا تعداد ہے وہ اسے اسرٹین کر پا رہے ہیں. تو یہ جو پروسیس ہے یہ ابھی لگاتار جاری رہے گی, لیکن یہ کس حالت میں ہے, اس میں کتنے جو ہیں وہ زخمی ہیں یا کتنے لوگ جو ہیں اس میں مارے جا چکے ہیں, کیونکہ یہاں سے کچھ لاشیں بھی جو ہیں وہ لے کر کے حماس کے کارکن گئے تھے. تو اس کی ابھی کوئی جو ہے اس کو لے کر کے کوئی صاف بیان نہیں آیا ہے. 222 لوگ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ طے ہے کہ 222 کی جو سنکھیا ہے یہ صحیح ہے, لیکن اس میں بھی اضافہ ہونے کی ابھی بھی گنجائش ہے.
رائٹ, بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے یروشلم سے اور ہمیں اپڈیٹس دے رہے تھے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اسرائیل حماس جنگ نے امریکہ بھر کے کالجز اور یونیورسٹی کے کیمپسز پر طلبا کو متحرک کر دیا ہے. ایسے میں جب یہ نوجوان اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, تحفظ, آزادی اظہار کے حقوق اور یہاں تک کہ مستقبل میں مظاہرین کی ملازمت کے امکانات پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں. آخر ہو کیا رہا ہے امریکہ میں اور اس کے یونیورسٹی کیمپسز میں, جانیے اس رپورٹ میں.
نیو یارک شہر میں کالج کیمپسز پر اسرائیل حماس جنگ پر تناؤ پیدا ہو گیا ہے. اسے یونیورسٹیز کے ایک ایسے سٹیج کا کام دینے کی سوچ پر سوال اٹھ رہا ہے جہاں متنوع خیالات کا آزادانہ تبادلہ ہو سکے. کولمبیا یونیورسٹی میں مظاہروں میں اسرائیل نواز اور فلسطینیوں کے حامی طلبہ آمنے سامنے تھے. ان میں سے کچھ کو بقول ان کے یونیورسٹی کی اسرائیل نواز بیان بازی سے خود کو نظر انداز کیے جانے کا احساس تھا.
واضح طور پر ہم سب تشدد کے خلاف ہیں, لیکن ہم صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فلسطینی شہریوں کی زندگیوں کو بھی تسلیم کیا جائے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک متنوع کمیونٹی کے رہنما ہونے کے ناطے یونیورسٹی قیادت سے یہ توقع رکھنا جائز ہے کہ وہ تمام طلبہ کے درد کو تسلیم کریں گے.
بہت سے کیمپسز میں یہ ایک تناؤ کا وقت ہے. آزادی اظہار اور تعلیمی ماہر کرسٹن شاورڈین کہتی ہیں کہ تعلیمی اداروں میں طلبہ کو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے خود کو محفوظ محسوس کرنا چاہیے.
کالج کیمپسز واقعی کیمپس میں ہر کسی کی رائے کی آزادی کے تحفظ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ واقعی ان کی ذمہ داری ہے. اس کو پورا کرنا, اس بات کو یقینی بنانا کہ ہر کسی کو اظہار رائے کی آزادی, احتجاج کا حق اور یہ حق ہو کہ ان کی آواز سنی جائے, بہت زیادہ اختلاف ہوتے ہوئے بھی.
نیو یارک یونیورسٹی اسکول آف لا میں ایک طالب علم افسر کے اس بیان کے بعد کہ جانی نقصان کی تمام ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہوتی ہے, ایک ممتاز قانونی فرم نے اس طالب علم کو دی گئی ملازمت کی اپنی پیشکش واپس لے لی.
ملک بھر میں ہمیشہ کلاس روم میں, پارک میں, کوارٹز اور کالج کیمپس میں مباحثے جاری رہیں گے. یہ ویسا نہیں تھا, یہ یہودی لوگوں پر ایک منظم حملہ تھا.
جہاں کالج منتظمین ایک ہی وقت میں مذمت اور تسلیم کیے جانے کے مطالبات سے نمٹ رہے ہیں, دوسروں کو خدشہ ہے کہ آواز اٹھانے کی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی, بشمول نیو یارک یونیورسٹی کے طالب علم ٹریور کے, جنہوں نے صرف اپنا پہلا نام بتایا کیونکہ وہ دوسرے طلبہ کا نشانہ بننے سے ڈرتے ہیں.
میں اس بارے میں اپنی رائے کا زیادہ اظہار نہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ بہت سی باتوں کا لوگ غلط مطلب لے سکتے ہیں.
ہارورڈ یونیورسٹی میں 30 سے زائد طلبہ گروپوں کے دستخط شدہ ایک کھلے خط کے نتیجے میں کچھ طلبہ کو کھلے عام نشانہ بنایا گیا اور ان کی ذاتی معلومات کو عوام تک پہنچایا گیا. اس خط میں اسرائیل کو دہشت گردانہ حملوں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا. صورتحال کے ممکنہ منفی اثر کے پیش نظر تعلیمی اداروں کے منتظمین سے مزید اقدامات کے مطالبے بڑھ رہے ہیں.
They can be doing a lot.
وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ آزادانہ رائے میں کیا شامل ہے اور کیا نہیں. یہ کیمپس میں کیسی صورتحال پیدا کر سکتی ہے. یہ تعلیم فراہم کرنے کا ایک موقع ہے اور درحقیقت اعلیٰ تعلیمی ادارے اس کے لیے مثالی ہیں کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں, ان کے پاس سمجھ ہے, ان کے پاس کیمپس میں ان اصولوں کو سب کو سمجھانے کی مہارت ہے.
مطلب یہ ہوا کہ کالج اور یونیورسٹیز میں یہ تعلیم دیے جانے کی فوری ضرورت ہے. چینا ٹوین کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد, وائس آف امریکہ.
جہاں ایک طرف اسرائیل اور فلسطین کے حق میں نکلنے والی ریلیوں میں یہ واقعات جن کا ابھی آپ نے ذکر دیکھا اس رپورٹ میں وہ نظر آ رہے ہیں، وہیں مسلمان اور یہودی کمیونٹیز اسرائیل اور حماس جنگ کی وجہ سے امریکہ کے اندر ہراساں کیے جانے اور فسادات میں اضافے کے خدشے کے باعث اس وقت چوکس ہیں۔ دیکھیے، وائس آف امریکہ کی متاثرہ افراد اور دیگر لوگوں کے نقطہ نظر اور کشیدگی کو کم کرنے کے مطالبے پر یہ رپورٹ۔
اسرائیل حماس جنگ کے آغاز کے بعد سے امریکہ میں مسلمان اور یہودی کمیونٹیز نفرت پر مبنی جرائم کے خوف سے چوکس ہیں۔ تازہ ترین مبینہ نفرت انگیز جرائم کے متاثرین میں سے ایک 6 سالہ مسلمان بچہ ہے، جسے ہفتے کے دن 14 اکتوبر کو ریاست ایلینوئے میں چاقو کی وار سے قتل کیا گیا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے اس بچے کے قتل کی شدید مذمت کی اور اپنی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بچے کے قتل جیسے واقعات کو روکنے اور کسی بھی طرح کے ابھرتے ہوئے خطرات کی روک تھام کو ترجیح دیں۔ فدوہ حسن کی پیدائش امریکہ میں ہوئی اور ان کے رشتہ دار اب بھی فلسطینی مغربی کنارے میں موجود ہیں۔ وہ نہ صرف ان کے بارے میں بلکہ امریکہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بارے میں بھی فکر مند ہیں۔
Any woman who wears a hijab,
کوئی بھی عورت جو حجاب پہنتی ہے یا یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو ہماری عبادت گاہوں میں نماز ادا کرنے آتے ہیں، تو اب ہمیں فکر کرنا ہوگی۔ ہمیں ہمیشہ تشدد کے حوالے سے فکر رہی ہے۔
لنڈا شپیرو کا کہنا ہے کہ ان کی یہودی برادری کے ارکان میں خوف اور اضطراب بڑھ رہا ہے اور شمالی ورجینیا میں ان کی عبادت گاہ نے حفاظتی اقدامات سخت کر دیے ہیں۔
We shouldn't be.
ہمیں الزام تراشی یا نفرت انگیز تقریب میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں خود کو اور باقی سب کو یاد دلاتے رہنا ہے کہ اس سب کی ذمہ دار حماس ہے۔
ایف بی آئی کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں یہودیوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں حالیہ برسوں میں اضافہ ہوا ہے۔ صرف پچھلے سال 36% اضافہ ہوا۔ مسلم مخالف واقعات بڑی حد تک مستحکم رہے ہیں، سال میں 200 سے کچھ کم۔ لیکن تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ عام طور پر جب غیر ملکی تنازعات پیدا ہوتے ہیں تو یہ تعداد بڑھ جاتی ہے۔
ماضی کے واقعات سے جو چیز ہم جانتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کسی قسم کے غیر ملکی تنازعات میں امریکی ہلاک ہوتے ہیں یا اگر اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع ہوتا ہے تو مسلم مخالف نفرت انگیز جرائم میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور یہودیوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم بھی نمایاں طور پر بڑھ جاتے ہیں۔
امریکی مسلمانوں کی ایک نمائندہ تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز یا کیئر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے ٹارگٹ کیے جانے والے افراد کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس سے رابطہ کیا ہے۔ لیکن کیئر کے ریسرچ اینڈ ایڈوکیسی ڈائریکٹر کوری سیلر نے کہا کہ تشدد کی مذمت کرنے کے علاوہ متعلقہ فریقوں کو مشرق وسطی کے تنازع کی بنیادی وجوہات پر توجہ دینی چاہیے۔
کئی دہائیوں سے ہم ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، اس خیال سے کہ مذاکرات ہمیں پرامن حل تک لے جائیں گے۔
جبکہ یہودیوں کی نفرت مخالف تنظیم اینٹی ڈیفیمیشن لیگ نے نشاندہی کی کہ امریکہ میں یہودی کمیونٹی صرف ایک قسم کی آبادی پر مشتمل نہیں اور اس کے خلاف جاری ہراسمنٹ کی کاروائیاں ناجائز ہیں۔
یہ تنازعات جو بیرون ملک ہو رہے ہیں بعض اوقات جہاں کی کمیونٹیز کے لیے ایک جذباتی معاملہ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حکومت کے اقدامات، بیرون ملک ہونے والی جنگ، ان کی ذمہ داری کسی مذہب یا نسل کی تمام برادری پر نہیں ڈالنی چاہیے۔
جب نفرت انگیز جرائم یا پرتشدد واقعات رونما ہوں تو امریکی حکام متاثرین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنے مقامی پولیس اسٹیشنز یا غیر سرکاری تنظیموں کو رپورٹ کریں۔ ورونیکا بلڈیرس اگلیسیس کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم صحت و سلامت باشین. بیننده و شنونده برنامه های خودتان از رادیو آشنا صدای امریکا باشین. امروز هم در برنامه امروز روایت امروز در رابطه با مشکلات مهاجرین در پاکستان صحبت میکنیم که تقریبا 8 روز دیگه به ضرب الاجل مانده که حکومت پاکستان به مهاجرین داده بود، به البته به مهاجرینی که مدرک ندارن در پاکستان که او کشور را ترک کنن. البته در حالی که ضرب الاجل به پایان میرسه، حکومت طالبان، البته وزارت عودت مهاجرین حکومت طالبان گفته که یک جلسه که قرار بود با شرکت سازمان ملل متحد افغانستان و پاکستان برگزار شود، تا هنوز هم در این مورد پاکستان توافق نکرده. در این مورد مهمانی داریم از پاکستان، آقای حشمت الله وجدانی، فعال حقوق بشر، که وضعیت در پاکستان دنبال میکنند، وضعیت مهاجرین و خبرهایی را که در پاکستان در این مورد منتشر میشن دنبال کردن و در برنامه با ما هستن. اما فکر میکنم یک خبر خوش دیگری بر افغانهایی است که بازی های کرکت بین پاکستان و بازیکنان افغانستان جریان داره. همکارانم همیدقه خبر دنبال دارن و فکر میکنم که افغانستان در این بازی برنده شده، تیم افغانستان، اما مطمئن نیستم. باز هم منتظر همکارایم هستم که با استودیو بر ما اول بتن که آیا افغانستان نهایی پیروزی نهایی را با پاکستان از آن خود کرده یا نه. اما مهمان برنامه فکر میکنم در خط هستن، همکارای تکنیکی میگن. آقای وجدانی شما در خط هستین؟
بله.
آقای فجانی تشکر از وقتتان و از ای که در برنامه حضور دارین. البته طوری که من عنوان کردم در رابطه با مشکلات مهاجرین و ضرب الاجلی که انقریب یک هفته مانده به پایان از او که وضعیت مهاجرین چیگونه است، اما چون شما در پاکستان هستین بازی ها رو هم دنبال دارین، چیگونه است بازی کرکت افغانستان در کجا رسیده؟
سلام و احترامات خدمت شما و خدمت شنونده های نهایت گرامی شما. برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل پاکستان را از صمیم قلب به شما و همکارای تکنیکی تان و تمام ملت افغانستان تبریک عرض میکنم. واقعا بسیار احساس خوشی دارم و خودم یک قسم هیجانی هستم، چون این لحظه افغانستان برنده شد و یکی از آرزوهایی که افغانا داشتن و بالاخره در مقابل کشور پاکستان برنده شدن و خودم همچنان در جریان برنامه هم هستم. اما بسیار احساساتی هستم، چون این بازی را از مدت چندین ساعت است که دنبال میکنیم هر لحظه. واقعا بسیار خوش هستم و بسیار احساس خوشی میکنم.
بسیار به شما هم مبارک باشم. من در استودیو بودم، نتونستم که امو لحظات یا دقایق نهایی را ببینم که بتونم امو با اعتماد بگویم که افغانستان برنده شد. تشکر از شما میکنم که اینا بر ما هم در داخل استودیو خبر دادین. بر شما هم مبارک و تیم کرکت افغانستان هم مبارک که پیروزی را به دست آوردن و باعث خوشی افغان ها چی در داخل افغانستان و چی در خارج شدن. آرزومندیم که چنین خوشی های را شما و همه افغان ها بیشتر تجربه کنند، چون فکر میکنم مدت هاست که خبرهای بسیار ناگوار و اندوهگین کننده همیشه منتشر میشه و خوش هستم که خوش هستین و مردم هم هیجانی هستن. حال که هیجانی هم هستین، بعد از این خیلی میریم به پروگرام، به برنامه اصلی خود برمیگردیم. تشکر که با ما هستین. خب پاکستان تقریبا تا آخر ماه اکتبر وقت داده بود و مهاجرین بدون مدرک او کشور ترک کنن. خب ما تقریبا در آخرین روزها یا آخرین هفته ماه اکتبر قرار داریم، وضعیت چگونه است؟ البته اجلاسی هم که قرار بود با UNHCR و پاکستان حکومت طالبان برگزار کنند تا راه حل پیدا شود، تا هنوز هم در این مورد توافق نشده و این بحث صورت نگرفته، نشستی در این مورد نشده، راه حل پیدا نشده. شما چی تازه ترین خبرها را دارین از پاکستان که وضعیت دنبال میکنین؟ گپای تازه که در این مورد شما دارین چی است؟
قبل از اینکه به سوال شما بپردازیم یک بار دیگه هم برده تیمی که ملی کرکت افغانستان به شما و به تمامی شنونده هایتان تبریک عرض میکنم. واقعا در میان این همه خبرهای بد و مشکلاتی که در افغانستان و در خارج از افغانستان افغانا داره، حداقل یک خوشی را به چهره مردم افغانستان بود امروز به وجود آورد. در ارتباط به موضوع مهاجرین در پاکستان، اگرچه ضرب الاجلی که از جانب پاکستان تعیین شده بود و روز ضرب الاجل فکر میکنم مدت اندکی مانده، اما تا کنون در سیاست و پالیسی دولت پاکستان در قبال اخراج مهاجرین افغان در پاکستان هیچ نوع تغییری به وجود نامده و از جانب دیگه پیشنهاد نشست سه جانبه که میان پاکستان، افغان، طالبان و همچنان دفتر میانیچیار و ملل متحد که قرار بود این نشست برگزار شود، جانب پاکستان تا هنوز با این نشست موافقت نکرده. خب این نشان دهنده ای است که حکومت پاکستان با وجود که اکثریت نهادهای بین المللی، نهادهای حامی حقوق بشر و کشورهای دخیل در قضایای دو تا کشور از پاکستان تقاضا کردند که بر اخراج مهاجرین تجدید نظر بکنن، اما متاسفانه هرچی ما به پایین مهلت نزدیک میشیم هیچ نوع تغییری را نمیبینیم در این تصمیم پاکستان. تصمیم نشان دهنده است که پاکستان در مقابل تصمیمی که گرفته در قبال اخراج مهاجرین جدی است و ممکن بعد از آغاز ماه اکتبر ممکن این روند بسیار با شروع ماه نوامبر ممکن این روند سرعت بخشیده شود. تا کنون تنی بیاد تکمیل نشده، در اکثریت مناطق بازداشت میشد توسط پلیس، در بعض از مناطق احادی های گرفته شده میرن، پول گرفته میشد از افغان ها، حتی در بسیاری موارد ما شواهد و مدارکی وجود دارن که یک تعداد زیاد از افغانایی که با وجود که اسناد قانونی دارن، دارای کارت پی او آر ECC هستن، اونا نیز بازداشت میشن متاسفانه.
تشکر میکنم. البته شما هم یادآوری کردین که سازمان ها و نهادهای بین المللی و مربوط به مهاجرین و تعدادی از کشورها مثل ایالات متحده همچنان خواستار از این شدن که پاکستان توقف بده اخراج اجباری مهاجرین بدون مدرک. بعد از امی اخبار، بعد از امی تقاضاهای بین المللی، آیا باز هم کدام نرمشی دمی سه دیده شده که یعنی نشان بده که پاکستان شاید تغییر وضعیت بده یا تغییر موضوع بده؟
البته ظاهرا صحبت هایی که قبلا حکومت پاکستان داشت با صحبت های فعلی یک اندازه تفاوتی به وجود آمده، البته در گفتار نه در عمل، که اونا مهاجرین را کتگوری بندی کردند و اعلام کردند که ما مهاجرینی که به صورت قانونی در پاکستان زندگی میکنن اخراج نمی کنیم. اونا چند مورد را به صورت فشرده ذکر کردند، کسایی که دارای کارت پی او آر هستند، کسایی که دارای کارت ECC هستند و آنگه از افغانهایی که بعد از سقوط نظام قبلی به پاکستان آمدن و اینا رایی کشورهای سیمونی هستن و با بعض از کشورها اینا کیس دارن، در این ارتباط نیست ما همکاری میکنیم در قسمت اخراج اینا اقدام نخواهد شد. و همچنان آنگه از افغانهایی که زندگیشان با تهدید و با خطر در افغانستان روبرو است که شامل خبرنگاران، نظامیان سابق، سالنوالان افراد میشه که در قسمت اخراج اینا تا کنون البته رسمی اعلان نکردن، گفتن تجدید نظرش میشن.
خب این هفته هایی که جریان داره، ما در این روزها و در این شبها از برگشت تعداد زیادی از مهاجرین به افغانستان میشنویم، آیا اینا را خود پاکستان اخراج میکنه یا اینا امی خبرها و امی ضرب الاجل باعث شده که اینا میشنون و سختگیری ها را میبینن باعث نگرانیشان شده، خودشان دو تلاوانه پیش از اینکه اینا گرفتار شون از طریق پلیس و باز رد محض شون اینا خودشان اقدام به برگشت میکنن؟
شما ببینید وقتی که شما در یک کشور حق کار نداشته باشین، شما آزادانه گشت و گذار نداشته باشین. شما ببینید دیروز در ایالت خیبر پختونخوا یک منطقه بود به نام بازار برد یاد میشد که اکثریت کسایی که در اونجا کار میکردن افغانا بودن. پلیس توان بازار را تخریب کردن و از بین بردن. یک تعداد زیادی از افغانای در پاکستان هستند که اینا روزانه کار میکنن و شبانه مصرف خانواده خود میکنن پولی را که به دست میارن. وقتی زمینی کار نباشه، وقتی که شما بازداشت شدین، وقتی که شما به عنوان یک زندانی در خانه زندگی میکنن، خب طبعا این نشاندهی است که شما را مجبور میسازه تا کشور را ترک بکنین و برین به افغانستان. از جانب دیگه زمانی که یک حکم صادر میشه تا زمانی که به افراد پایین رتبه او اعلامیه صادر میشه، در او قسمت افغانهای قانونی، غیر قانونی، حتی در بعضی موارد که اسنادی وجود داشتنی بازداشت میشه. خب این خود نشان دهنده از زمانی که فضا تنگ شد شما مجبور به این میشین که ترک بکنین و بالاخره انتقال بکنین. موضوع مهمتر این که یک تعداد زیادی از افغانهایی که بازداشت شدن شامل زنا و حتی اطفال هم میشه در ایالت سند پاکستان در کراچی و اینا در زندان هستند. با یک تعداد از خانواده هایی که من در تماس هستم، اونا میگن نگرانی ما نسبت به این موضوع است که خود ما جداگانه ممکن بازداشت از خانواده جداگانه. این موضوع باعث شده که یک تعداد زیاد از افغان ها داوطلبانه اینا کوشش بکنن دوباره به افغانستان انتقال شوند.
تشکر میکنم آقای وجدانی. یک خبر که تازه باز هم در رابطه با کرکت آمد امیرم میخوانم تا شنونده هایی که تازه به ما پیوستن هم این خبر خوش بشنون، بعد ما خودت صحبت ادامه میتیم. البته تیم ملی کرکت افغانستان توانست در برابر حریف دیرینش یعنی پاکستان برای نخستین بار در جام جهانی کرکت پیروز شود. این بازی در شهر چنای هند با توپ زنی پاکستان آغاز شد که برای افغانستان 283 دوش هدف تعیین کرد. افغانستان توانست با از دست دادن تنها دو بازیکن خود در 50 اور به این هدف برسد و با این ترتیب دومین برد تاریخی خود در این جام جهانی را رقم زد که باز هم مبارکشان باشه. آقای وجدانی، برمیگردیم به موضوع اصلی برنامه. خب در آستانه زمستان، حالا که این مهاجرین دارن برمیگردن داخل افغانستان، نگرانی ها چی هست؟ آنجا چقدر این وضعیت میشه مدیریت شود به خاطر که برگشت مهاجرین با این هم با دست دست بسیار در ارقام بزرگ در افغانستان هم با وضعیتی که هست، از یک طرف زمستان، از یک طرف مشکلات اقتصادی، یک طرف حوادث طبیعی مثل زلزله، شاید در آنجا هم برای مهاجرین اونقدر وضعیت خوب نباشه. معلومات تانده ای باره چیست که اینا وقتی برمیگردن با چی وضعیتی روبرو میشن؟
بزرگترین نگرانی که اکثریت خانواده‌ای که در پاکستان زندگی میکنند نزد اینا وجود داره، اون نگرانی است که جانب طالبان فکر نمی‌کنند که آمادگی لازم را داشته باشد تا بتواند پذیرایی از 1.4 میلیون افغانی که برگشت دادن به افغانستان داشته باشند. و از جانب دیگه شما ببینید این روند در ایران می‌آغاز شده در قسمت اخراج مهاجرین. خب وقتی که این افراد به افغانستان انتقال میکنن، شرایط رو شما میبینید که زمستان بسیار سخت، طاقت فرسایی در راه است. اگر این مهاجرین انتقال داده شوند به افغانستان و از طرف دیگه جانب طالبان هیچ آمادگی نداره، چون شما میدونید که زلزله بسیار وحشتناکی را در هرات به وجود آمد و اونجا ما یک تعداد زیادی از هموطنان خود متاسفانه از دست دادیم، اگر این بحران هم شامل اونا شود، جانب طالبان اعلان کردند که کمپ موقتی را در نزدیک مرز ایجاد کردند که در حدود 500 نفر ظرفیت دارند، ممکن غذا و آب و بعض موارد دیگه را در اونجا آمادگی داشته باشند. اما ظرفیت 1.4 میلیون نفر من فکر میکنم که به این سادگی نخواهد بود. الان میتونه یک بحران انسانی و بشری را به وجود بیاره در افغانستان. تشکر که دیدیم خانواده هایی که به افغانستان انتقال داده میشن، اینا حداقل برای یک چند ماه نیاز به حمایت مالی دارن، معیشتی دارن که باید جانب طالب و آمدگی را داشته باشد که من فکر نمی کنم این آمدگی وجود داشته باشد. در این قسمت نهادهای بین المللی وظیفه شان از ثابت دانن در این قسمت توجه داشته باشند و با جانب پاکستان وارد مذاکره شوند تا این مهاجرین را اگر اخراج هم می کنند باید به صورت تدریجی عمل را انجام بدن تا افغان ها بتانند به صورت تدریجی دوباره به کشور برگردند.
افغان هایی که برگشتانده میشن یا خودشان داوطلبانه به خاطر امین نگرانی ها و شنیدن ای ضرب الاجل و نزدیک شدن موعودش میخوان برگردن، آیا از طرف UNHCR کمک های برشان صورت میگیره؟ گزارش های بوده البته که مقدار پول و نقد وقتی اینا برمیگردن بر مهاجرین البته میتن به اون چند روز تا اینا سرسامانه بگیرن، این خبرها چقدر واقعیت داره و اگر واقعیت داره چه مقداری است که پولی که اگر اینا بتن بر از اینا؟
در ارتباط یونیسیال میخواییم چند نکتر زنیده با شما شریف بسازم. نکته اولی که شما ببینید بعد از سقوط حکومت قبلی یک تعداد زیاد افغانهایی که به پاکستان رفتن، اینا رفتن در دفتر شارپ که مربوط به یونیسیال هست، اونجا خود را ثبت نام کردن و اونا در بدل به اینا یک کاغذ را دادن به نام توکن و همچنان یک تعداد زیادی از افغانها مراحل مصاحبه را هم طی کردن، هم در دفتر شارپ هم در دفتر یونیسیال. اصل مشکل در این جاست، پاکستان ادعا میکنه که مهاجرینی که در پاکستان هستن باید کارت داشته باشند و نامه ای که همون توکنی که از جانب شارپ یونیسیال داده شده در اکثریت موارد در پلیس پاکستان قابل قبول نیست. اما فعلا هم یونیسیال و دفتر شارپ مهاجرین در اون به ثبت نام راجستر میکنند. سوال این است اگر قرار است این ورقها برای حکومت پاکستان قابل قبول نیست، پس چه لازم است که دفتر یونیسیال می این اوراق را به مردم افغانستان توزیع میکنند؟ از جانب دیگه دفتر دیگه که در خیبر پختونخوا هست که در اونجا مهاجرین باید برن خود را ثبت بکنن و یک نامه ای را دریافت بکنن، یک فرم را که به اساس اون فرم به فی نفر فکر کنن در حدود $300 اینا میپردازن و یک مقدار وسایل خانه. آنچه ببینید اکثریت مهاجرین که در اینجا در پاکستان هستن و ما با اونا در تماس هستن میگه زمانی که دفترها ما تماس میگیریم اینا با ما میگن که 40 روز باز بین شما ببینید ضرب الاجل که تعیین شده 5 روز مانده و 40 روز با شما مراجعه میکنیم سرنوشت افغان ها چه خواهد شد؟
یعنی برامو یعنی کمی واضح تر شوه، برامو پولی هم که فی نفر حدود $300 میتن ایرا میگن بعد از 40 روز بیاین، منظورتون همیست؟
و این برای دریافت این پول تا جایی که من در جریان هستم شما باید ثبت نام بکنیم در دفتر اینا، بعد شما میرین اونا برای شما یک ورق میدن، ورق گرفته زمانی که شما به طرف افغانستان میرین در اونجا به اونا نشان میدن و مقدار پول به شما میپردازن. اما افغان هایی که اسناد ندارن سرنوشتشان چه خواهد شد؟ این موضوع دیگه است. بنابراین من فکر میکنم این چالش بسیار بزرگی است که از طرف دفتر ملل در پاکستان که میتونه مشکلات بسیار جدی را در این قسمت به وجود بیارن، چون اینا افغانایی که دوباره به کشور برمیگردن خب به اینا زمینه کار مساعد نیست فعلاً و تا زمانی که اینا میتونن یک کاری را به خود زمینه سازی میکنن تا بتونن از طریق اونا امرار معیشت کنن، من فکر میکنم نیازی وجود دارن تا اینا باید حمایت بشن.
خب شما از کار یادآوری کردین، البته داخل افغانستان رفتن و باجل کار پیدا کردن کار ساده ای نیست و در کنار از اینکه تعداد زیادی بیکارها در افغانستان هم وجود دارن، آنهایی که در پاکستان کار میکردن قبلا، البته کسایی که فعلا دیگه مدرک مهاجرت یا اسناد مهاجرت یا ویزا ندارن، اونا قبلا کار میکردن و بعد از این ضرب الاجل خبرایی بود که نمیتونستن با مشکل بودن که کار کنن، پس فکر میکنم که در پاکستان به نظرتان معلومات اگر از شما بگیریم که او کسایی که مصروف کاروبار بودن هر چی که بود، حالا که این ضرب الاجل اعلان شد و نزدیک به پایانش هم ختمش هم نزدیک است، کسایی که کار میکنن کارهای خود توقف دادین، افغانهایی که اونجا انواع مختلف مشاغل پیش میبردن، حالا چیگونه است؟
اکثریت افغان هایی که در پاکستان در سطح پایین در قسمت کاروبار اینا مصروف بودن، بیشتر در قسمت مندوی که در اونجا سبزی فروخته میشه یا میوه است، در این قسمت بیشتر مصروف هستند و کارهای بسیار کوچک دارند. که یک مثال شما براتون گفتم، یکی از جاهایی که در ایالت خیبر پختونخوا بود از جانب حکومت پاکستان تخریب شد و بازار و کلا از بین رفت و پاکستان میگفتند که اینا مناطقی هستند دولتی است و اینا غیر قانونی آمدن در اینجا دکان ساختند یا کاروبار میکنند. و به این ترتیب در بعض مناطق دیگه زمانی که بازداشت‌ها آغاز شد، این مردم ها مجبور هستند چون یک تعداد زیادی از افغان‌ها را از مرکز اسلام آباد، از منطقه‌ای که من براتون گفتم جایی که میوه فروشی و سبزی فروشی است، در این قسمت‌ها بازداشت کردند و با خود بردند و زندانی ساختند. بالاخره اونا مجبور شدند که ترک کار بکنند و بالاخره در خانه های خود مثل زندانی زندگی بکنند. ترس در این جا وجود داره که اگر این ضربه اجل تکمیل میشن و اینا بازداشت خانه به خانه را آغاز میکنن، این واقعا جای نگرانی است که وارد خانه ها شوند و در قسمت افغان ها را بازداشت بکنن. موضوع مهمتر از این که این نقشه گفتم زمانی که فضا تنگ شد شما را مجبور میسازن که شما ترک بکنین. ببینید اکثریت مناطق مالکان خانه ها و آپارتمان ها با افغان ها پیام فرستادن که شما قبل از میاد تکمیل شده خانه های ما را ترک بکنیم. وقتی یک کسی بیه برای خودت میگه که خانه را ترک بکن، کاشانه را ترک بکن، شما مجبور میشین که وقتی که خانه وجود نداشته باشه، سرخانه وجود نداشته باشه، شما مجبور مکلف هستیم که تصمیم میگیرین و دوباره به افغانستان برگردیم. خب اینا راه هایی هست که میتونه به بسیار سادگی مردم را مجبور بسازن تا خاطر که این کشور را ترک کنن.
و چیز دیگه از خانه ها یاد کردین، مشکل خانه ها را هم واقعا بسیار مسئله مهم است. وقتی که صاحب خانه شما رو جواب بده دیگه اجرایی ندارین، مجبور در سرک باشین. یک تعداد کمپ هایی بود در پاکستان که مهاجرین در اوجا زندگی میکردن، سرنوشت از اینا چیگونه، با اینا چیگونه برخورد میشه؟
کمپ ها دستور داده کسایی که به عنوان پناهنده یا مهاجر تمهیدی در پاکستان هستند، به اینا دستور دادن که مهاجرین غیر فرمی که با شما در خط هست باید هر چیزی پر اخراج کنند. موضوع دوم، یکی از کمپ هایی که از سالهای متمادی در اسلام‌آباد پاکستان بود، قسمت یک قسمت از بنام مرغله تاون یاد میکنن، چند پیش دولت در اونجا عملیات کرد و یک قسمت زیاد از خانه ها را در اونجا تخریب کرد که به اونا گفتن که در این قسمت شهرک ساخته میشن و توی جبیلی صحبت های اینا قانونی هست، بگم ما اینجا شهرک میسازیم بلان این زمین دولتی هست شما باید ترک بکنیم. ببینید اینا راه های هست که میشه همچون گزینه هایی را در نظر گرفتم ممکنی کمپ ها را از بین ببرن. زمانی که کمپ ها از بین رفت، از جانب دیگه شما با کسی که افغان هستن و کرانشین هستن، خب این خود زمینه را مساعد می سازه که شما آماده بالاخره ترک کشور بکنید.
آیا بر افغانستان، بر افغان ها امکان ازی است که درخواست بتن بر ویزا تا بتانن قانونی وجه زندگی کنن، کسانی که حالا هیچ مدرکی نداره، اگر راهی وجود داره برشان که حداقل بتانن ویزای بگیرن یا جای هست که خود ثبت نام کنن تا می ختم ضرب الاجل؟
در ارتباط این که بتانن اینا ویزا بگیرن، شرایط ویزا بسیار مشکل است و از طرف دیگه اکثریت افغان هایی که در پاکستان زندگی میکنن فاقد اصول قانونی که پاسپورت و تذکره برقی هستند و ظرفیت سفارتی که در اختیار طالبان قرار داره در پاکستان این ظرفیت وجود ندارن تا بتانن به تمامی افراد اینا پاسپورت صادر بکنن و اینا برن به ویزا اقدام بکنن. و از جانب دیگه در قسمت دیگه هم بعضی قوانین وجود داره. شما از یک پاکستانی باید دعوتنامه داشته باشین تا اون دعوتنامه پذیرفته شود و بعدا پاکستان بتونه در شما ویزا صادر بکنه یا خیر تا تصمیم را اونا میگیرند. و در کنار این موضوع مهمتری که یک تعداد زیادی از افغانهایی که در پاکستان آمدن و اینا به خاطر تمدید ویزا اقدام کردن، اکثریت اینا از مدتها بودیم که منتظری هستن که ویزاهایشان تمدید شود، اما متاسفانه اینا فقط در انتظار به سر میبرند و تمدید ویزه وجود ندارد. اما در بازار سیاه باز این زمینه وجود دارد، اگر پول پرداخت شود باز میتونه که ویزه ها تمدید شود.
بسیار به پول و گزافت ممنونتان. 4 دقیقه کمتر از 4 دقیقه یا 3 دقیقه به آخر برنامه مانده، شاید یکی دو سوال کوتاه کنم. یک سوال کمی میکنم، گزارش های وجود داره که در مرز با ایران بسیار بیروبار است و افغان های متقاضی میخوان وارد ایران شوند. از پاکستان هم ایتو مواردی است که مهاجرین بدون مدرک تصمیم گرفته باشند که برن به طرف ایران؟
در پاکستان نیز اکثریت مهاجرینی که میگه اگر زمینه مساعد شده و شرایط باشم احتمال بسیار زیاد دارن که نابرن به طرف ایران بدون شک. زمانی که در اینجا زمینه زندگی مساعد نباشه، در افغانستان نباشه، پس شما مجبور هستن که یک راهی سوم را در نظر میگیرن. بنابراین یک تعداد زیاد بدون شک در سببی هستن که کوشش میکنن از یک راهی وارد ایران شدن.
مگم خیلی با مصرف گزاف که فکر میکنم چقدر شاید مشکل باشه هزینه ازی. خب آخر در آخر دقایق هستیم، فقط میخواستم بدانم که به نظر شما یا به نظر صحبتایی که شما میشنوین افغانها چه فکر میکنن، راه حلی وجود داره به این معضل؟ اگر داره یعنی چی خواد باشه؟ از رسانه ها اگر میشنوین، از کارشناسا تحلیلگرا اینجا اگر میشنوین به این موضوع، کدام راه حل وجود داره؟
رای حل در پاکستان یک تعداد زیاد از تحلیلگرایشان به این نظر هستند که نباید روند مهاجرین اجباری باشد، باید دولت یک میکانیزم بسازد، به اساس میکانیزم باید افراد به صورت تدریجی خارج شوند. و باید ببینید که اکثریت رسانه‌ها اینا تحلیلگرایشان پیشنهاد میکنند میگن باید این مهاجرین راجستر شود در اینجا، تمام اسناد مدارک که شواهد اونا در اینجا گرفته شود، تا در صورتی که اگر در کدام مورد افغان‌ها یا مهاجرین دخیل باشند بازداشت شوند و تمامی ثوابت اینا وجود داشته باشند. من فکر میکنم راه حلی که وجود داره از جامعه جهانی و نهادهای دخیل در قضایای مهاجرت بالای پاکستان باید فشار وارد بکنند و با پاکستان وارد مذاکره شوند تا یک راه حل منطقی دائمی را به وجود بیارن، چون هیچ پالیسی و مکانیزم در این مدت جانب افغانستان هم ندارد در قبال مهاجرین افغانی که در پاکستان وجود دارد و همچنان پاکستان هم یک مکانیزم، یک پالیسی، یک سیاست مشخصی در ارتباط به مهاجرین ندارد. من فکر میکنم وارد مذاکره شوند با اینا و این مهاجرین را به صورت تدریجی زمینه را مساعد بسازند، حداقل زمستانی که ما در پیش رو داریم با اینا در این زمستان همکاری بکنن و بعد از پریشیدن زمستان به صورت تدریجی انتقال مهاجرین اگر به افغانستان صورت بگیره، من فکر میکنم بهتر است. فقط راه حل میتونه باشه، اما پاکستان تا کنون در مقابل تمامی همه اعلامیه ها در تمامی واکنش های بین المللی هیچ نوع واکنش مثبت و یا اینکه بتونه تغییر بیاره در عملکرد و سیاست پاکستان در قبال تصمیم اخیری که گرفته وجود نداره. متاسفم.
ممنونتون آقای جانی. امی خبر تازه را باز هم یک بار دیگه میخوانم برای شنونده هایی که تازه با ما پیوستن. البته تیم ملی کرکت افغانستان توانست در برابر پاکستان برای نخستین بار در جام جهانی کرکت پیروز شود. این بازی در شهر چنای هند با توپزنی پاکستان آغاز شد که برای افغانستان 283 دوش تعیین شد. افغانستان توانست با از دست دادن تنها دو بازیکن خود در 50 اور به این هدف برسد و به این ترتیب دومین برد تاریخی خود در این جام جهانی را رقم زد. و همچنان شنونده های گرامی، نظریاتی که در برنامه های زنده یا مصاحبه های رادیو آشنا صدای امریکا نشر میشه، نظریات تحلیلگران و کارشناسان است. صدای امریکا کدام موقفی در رابطه با این تحلیل ها و نظریات ندارد. آقای حشمت لاوجدانی، از شما یک دنیا سپاس که با ما بودین و معلوماتتان را شریک ساختین با ما. وقت خوش بر خودت میخوایم. تشکر از حضورت و بیننده های گرامی، برنامه روایت امروز به میزبانی من فوزی احسان همینجا به پایان میرسد. اما برنامه بعدی ما برنامه صدای شماست که یک ساعت میزبان شما خواهیم بود و منتظر میباشیم که زنگ بزنین و در برنامه شرکت کنین از طریق شرکت اشتراک و اشتراک گذاری نظریات و پیشنهادات و تبصره ها و سوالاتتان.